آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
بله، تشکر میکنم از کارشناس محترم برنامه و آخرین سوال اجازه بدین خدمتشان مطرح بکنم. شنونده محترمی هم پرسیدن، بعضی وقتها میگیم که خدا نکنه یا میگیم که خدا کنه، اینجوری شوه یا اینجوری نشوه. سوال من این است که این جملات از نظر اعتقادی مشکل ندارد؟
نخیر، دعاست دیگه. شما نگرانید چه فلان اتفاق براتون بیفته، نگرانید که نکنه تصادف کنید، میگید خدا نکنه تصادف کنم، یعنی خدا تصادف برای من پیش نیار، یا یعنی اینکه خدا کنه که ما سالم به مقصد برسیم. یعنی در واقع دارید دعا میکنید، میگید خدا یا تو کمکم کن یا تو مقدر کن که من سالم به مقصد برسم، تو مقدر کن که این چیزی که من ازش میترسم برام پیش نیاد. انسان از چیزی که میترسه میگه خدای اون چیزی که من ازش میترسم برای من پیش نیار. این نوع دعا هست، نه اشکال نداره. این خدا نکنه معناش اینه که خدایا این حادثه رو برای ما پیش نیار، خدا کنه یعنی خدایا این کار خوب رو برای ما مقدر کن، و هر داشت درست، اشکال نداره.
تشکر میکنم از حضور شما دوستان و عزیزان خوبی شنونده در برنامه آینه حقیقت. لحظاتتان زیبا باشد انشالله. تا برنامه بعد، یکایکتان را به الله پاک می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جان. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرم به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی. خام را طاقت پروانه پر سوخته نیست، خام را طاقت شیوه جان افشانی، نازکان را نرسد شیوه جان افشانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
خوبان و ارجمندان همراه، یک جهان سپاس از همراهی گرم و صمیمانه خودتان با رادیویتان رادیو دری. به پایان بخش صبحگاهی رادیو دری رسیدیم. من محمد علوی از خدمت شما خوبان رخصت شده و ضمن دعوت از خودتان برای همراهی با بخش نیمروزی بهترین ها رو برایتان آرزو میکنم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان همیشگی رادیو دری. من فاطمه صادقی، تهیه کننده و گوینده پخش، و اتفاق همکارانم خانم ها فاطمه میرتقی و مریم بزرگری، صدا برداران محترمان در برنامه در بخش نیمروزی در خدمتتان هستیم تا پایان نشرات امروز. و اما برنامه هایی که امروز تقدیم شما علاقمندان خواهیم کرد، در ساعت 1 ظهر به وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبرهای نیمروزی به سمع شما خوبان خواهد رسید. بعد از آن نگاه روز را تقدیمتان میکنیم. در ساعت 1:45 هم شنوندگان خوب و نازنین میتوانند برنامه خودشان تار و تنبور را شنونده باشند. تکرار دولت عشق را در ساعت 2:25 تقدیمتان خواهیم کرد و بعد از آن تکرار برنامه ضربان را می توانید شنونده باشید. در ساعت 3:15 هم برنامه در وادی نور را تقدیم شما علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 16:00 بخش دوم خبرهای نیمروزی به سمع شما خوبان خواهد رسید. در ساعت 16:20 از تهران تا کابل را می توانید شنونده باشید و بعد از آن هم داستانهای تمثیلی تقدیمتان می شن. در ساعت 16:50 تکرار برنامه ترنم باران را تقدیم شما عزیزان می کنیم و در ساعت 17:00 هم می توانید روی موج جوانی را به صورت زنده و مستقیم از نشرات نیمروزی رادیو دری شنونده باشید. در ساعت 18:00 هم بخش سوم خبرهای نیمروزی به سمع و نظر شما خوبان خواهد رسید و بعد از آن مجله خبری را می توانید شنونده باشید. در ساعت 18:35 برنامه انعکاس را می توانید دنبال کنید و در ساعت 19:15 هم تکرار برنامه سفر و چکر را تقدیمتان می کنید. در ساعت 7:30 شام هم آخرین بخش خبرهای نیمروزی به سمع شما خوبان خواهد رسید و آخرین برنامه در ساعت 7:40 شام تقدیم شما علاقمندان خواهد شد با عنوان رازهای زندگی. اذان مغرب با افق کابل امروز ساعت 6:11:14 می باشد. ساعت 1 ظهر به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
تصمیم امریکا به واگذاری تیارات افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان، واکنش ها به حذف واژه فارسی دانشگاه از لوحه دانشگاه بلخ، شهروندان مزار شریف فارسی ستیزی نکنید. و رئیس جمهور ایران سازمان ملل متحد نباید سازمان دولت‌های قدرتمند باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. منابع در دولت آمریکا اعلام کردند واشنگتن با ازبکستان و تاجیکستان در حال مذاکره است تا طیاره‌ها و هلیکوپترهای افغانستان را در ازای حمایت نظامی از خود به آنها بسپارد. پولیتیکو نوشت که منابع در دولت آمریکا اعلام کردند واشنگتن با ازبکستان و تاجیکستان برای سپردن حدود 50 فروند هلیکوپتر و طیاره نیروی هوایی افغانستان که سال گذشته هنگام سقوط کابل توسط پیلوت‌های افغان به این کشورها آورده شده بود، در حال مذاکره است. سال گذشته شماری از پیلوت‌های دولت سابق افغانستان برای فرار از اسارت طالبان و پناه بردن به ازبکستان و تاجیکستان حدود 50 فروند هلیکوپتر و طیاره را به این کشورها انتقال دادند. طالبان همواره تاکید کردند این طیاره‌ها و هلیکوپترها متعلق به افغانستان است و باید به این کشور بازگردانده شود. اما مقامات ازبکستانی و تاجیکستانی میگویند اینها متعلق به آمریکا هستند و به طالبان تحویل دادن نمی شوند. با گزارش پولیتیکو، به دلیل حساسیت روابط افغانستان با ازبکستان و تاجیکستان و نفوذ اقتصادی و نظامی روسیه در آسیای مرکزی، تاکنون درباره توافق آمریکا با این کشورها چیزی علنی نشده است. اما یک مقام ارشد وزارت دفاع و یکی از دستیاران کنگرس میگویند که مقامات آمریکایی بی سر و صدا در تلاش هستند تا از این طیاره ها به عنوان اهرامی برای به دست آوردن جای پا در منطقه استفاده کند که ارتش آمریکا دیگر در آنجا حضور ندارد. این مقام آمریکایی افسود که آمریکا در حال برنامه‌ریزی برای ارزیابی این طیاره هاست تا ببیند آیا آنها قابل پرواز هستند یا خیر. حذف واژه فارسی دانشگاه از لوحه دانشگاه بلخ با واکنش‌های گسترده شهروندان بلخ مواجه شده است. در حالی که مدت کمی از حذف واژه فارسی شفاخانه در حوزه ولایت هرات می‌گذرد، به تازگی واژه دانشگاه از لوحه ساختمان جدید دانشگاه بلخ نیز حذف شده است. شهروندان ولایت بلخ می‌گویند افغانستان خانه مشترک ماست و واژه‌های فارسی باید به سرلوحه‌ها برگردد. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما در مزار شریف گزارش می‌دهد.
شهروندان ولایت بلخ تایید می‌کنند که طالبان واژه دانشگاه از لوحه دانشگاه دولتی این ولایت حذف کردند. آنان می‌گویند در دو طرف این لوحه به زبان پشتو نوشته شده و نصب شده است. می‌گویند زمانی که افغانستان خانه مشترک افغان‌ها است، باید واژه پوهنتون و دانشگاه نیز کنار هم نوشته شوند و این می‌تواند وحدت ملی را میان شهروندان افغان بازی کند.
من فکر می‌کنم که اهانت به یک زبان، یک قوم یا یک مذهب اصل برابری شهروندی را زیر سوال می‌برد. زمانی که دامش افغانستان خانه مشترک افغان هاست پس باید واژه های پانتون و دانشگاه کنار هم در لوای درد شوند. ای خلاف اصل وحدت ملی و گام است در راستای ایجاد فاصله بیشتر میان شهروندان.
کلمه دانشگاه باعث نگرانی دانشجویان دانشگاه بلخ شده. اینا نگران هستند که مبادا یک حوزه زبان فارسی هم حذف شود و مردم مجبور شود به زبان پشتو یا زبان دیگه‌ای که از طرف حکومت تحمیل میشه صحبت شود. ما میبینیم که در کشورهای مترقی همه به زبان همدیگه احترام دارد، در حالی که ما در ولایت بلخ بیش از 2/3 حصه مردم به زبان فارسی هست. چه خوب است که حکومت احترام داشته باشه به زبان فارسی و کلمات مثلا در لوگوها بیشتر از زبان فارسی استفاده بکنه، و ای اگر مثلا ببینن که حکومت به زبان فارسی احترام دارن، فارسی زبان ها بیشتر نسبت به حکومت خوشبین میشن، ولی برعکسش مردم نگران میشه و نسبت به آینده و نسبت به دانشگاه و اینها.
در همین حال سخنگوی وزارت تحصیلات دولت موقت امارت اسلامی میگوید این تصمیم بر اساس قانون وزارت تحصیلات عالی گرفته شده است. به گفته او در قانون تنها واژه پنتون آمده است و چیزی به نام دانشگاه وجود ندارد. او میافزاید در لوحه دری دانشگاه بلخ کلمه پنتون جایگزین خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزین و رسانوی که خبر لاس پلاس کیری چه در بلخ پنتون لوحه چه مرک دانشگاه پر لکلی و دانشگاه زینی حذف سوی او برزای پنتون لکلی. یو یادوانه باید بکنه چه در لور زکر وزارت به قانون که به ملکی قانون که به دره ماده که در لور زکر وزارت آروان طول اصلاحات عرف سوی دی. مثلا پنتون یعنی سا مؤسسه یعنی سا انستیتوت یعنی سا محصل یعنی سا در طول اصلاحات عرف سوی دی. در لور زکر وزارت به قانون که یوازی او یوازی اساسی او کلیدی لفظ تعریف سوی دی آقا پنتون دی. دانشگاه پنون په قانون کې هیڅ شتون نه لري. او دوهمه خبره دغه قانون سرویس کالو راهیسې دغه قانون دی، او په تیر جمهوریت کې هم قانون لوړ زده کړو وزارت ملکی قانون دغه وشي. دانشګاه لفظ نشته، یوازې او یوازې په افغانستان کې به د پوهنتون لفظ استعمالیږي. په لحاظه په پښتو کې د بلخ پوهنتون او په دری کې پوهنتون بلخ لیکل کیږي.
14 سال پیش نیز بر سر درج واژه دانشگاه و پوهنتون در لوحه دانشگاه بلخ جنجال صورت گرفته بود. در آن زمان فیصله شده بود که دانشگاه و پوهنتون هر دو در لوحه درج شود. در حال حاضر در تصاویری که از جریان نصب لوحه جدید ورودی دانشگاه بلخ در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده دیده می‌شود که طالبان در دو طرف لوحه از واژه پوهنتون کار گرفتند. در قسمت پایینی همین لوحه به انگلیسی نیز نوشته شده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
دولت بایدن مبادله انجینیر آمریکایی زندانی در افغانستان را با یک چهره ارشد طالبان تایید کرد. یک مقام ارشد دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد ایالات متحده آزادی مارک فریریکس انجینیر آمریکایی را در ازای حاجی بشار نورزی چهره ارشد طالبان تایید کرد. قصر سفید در بیانیه به نقل از رئیس جمهوری آمریکا نگاشته است که فریریکس در ماه جنوری سال 2020 در افغانستان روبوده شد و برای 31 ماه در آن کشور نگه داشته شده بود و اکنون در پی تلاش‌های خستگی ناپذیر کارمندان دولتی و حکومت‌های شریک آزاد شد. گفتنیست حاجی نورزی یکی از تاجران بزرگ و فرد نزدیک به ملا محمد عمر رهبر پیشین گروه طالبان بود که حدود 18 سال قبل از سوی نیروهای آمریکایی توقیف و به زندان گوانتانامو انتقال داده شده بود. در گزارش روزنامه گاردین با موضوع فقر در افغانستان آمده است که خشکسالی و سقوط اقتصادی میلیون‌ها نفر در این کشور را به ورطه گرسنگی کشانده است. با گذشت یک سال از خروج غیرمسئولانه آمریکا و متحدانش از افغانستان بعد از 2 دهه اشغال نظامی و جنگ در این کشور، مردم افغانستان همچنان گرفتار در گرداب تبعات مخرب این جنگ در حسرت آرامش و ثبات به سر می‌برند. روزنامه گاردین رو امروز با انتشار تصاویر مختلف مردم افغانستان با سوژه فقر در گزارش اعلام کرد که خشکسالی، سقوط اقتصادی و افزایش قیمت مواد غذایی میلیون‌ها نفر در این کشور را به ویژه در مناطق روستایی به ورطه گرسنگی کشانده است. یکی از اعضای خانواده‌های فقیر و تنگدست به گاردین گفت که زندگی با خشکسالی‌های امسال سخت است. بعضی روزها چاره‌ای جز علف خوردن نداریم. این باعث شده پسر و همسرم بیمار شوند. به گفته دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد، در حال حاضر نزدیک به 25 میلیون نفر در افغانستان در فقر زندگی می‌کنند و ممکن است امسال 900 هزار فرصت شغلی دیگر نیز در بازار کار افغانستان از بین برود. هشدار نهادهای مختلف جهانی درباره افزایش فقر و بحران غذا در افغانستان به این معناست که حضور اشغالگرانی 20 ساله آمریکا و متحدانش در افغانستان نه تنها کمکی به توسعه این کشور نکرده، بلکه افغانستان را به یکی از بحرانی ترین کشور جهان تبدیل کرده است. اداره خط آهن ازبکستان از راه اندازی آزمایشی دهلیز تجاری چین به افغانستان از طریق قرقیزستان و ازبکستان خبر داد. افغانستان به دلیل محصور بودن در خشکی و دسترسی نداشتن به آب‌های آزاد برای واردات و صادرات نیازمند همکاری کشورهای همسایه است. به همین دلیل این کشور با همکاری ایران و هند ضمن توسعه بندر چابهار در جنوب شرق ایران در صدد است بخشی از صادرات و واردات خود را از این مسیر انجام دهد. بر اساس بیانیه راه آهن ازبکستان، این کشور برای حمل و نقل محصولات از طریق این کشور 70% تخفیف و سایر کشورهای شرکت کننده دهلیز تجاری چین و افغانستان است تا 50% تخفیف قائل شده است. در این حال اداره خط آهن افغانستان از روز دوشنبه اعلام کرد با افتتاح دهلیز اقتصادی تازه بین چین، افغانستان، ازبکستان و قرقیزستان، محصولات تجارتی از چین به قرقیزستان رسیده و تا چند روز دیگر به بندر حیرتان خواهد رسید. رئیس جمهور ایران گفت سازمان ملل متحد نباید تنها سازمان دولت‌های قدرتمند باشد. رئیس جمهور اسلامی ایران که برای شرکت در نشست سران 77 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در صدر هیئت بلندپایه به نیویورک سفر کرده است، در جمع خبرنگاران به تشریح برنامه خود در این سفر پرداخت. رئیسی گفت که سازمان ملل باید سازمانی برای همه کشورها باشد و مشکلات و مسائل جهانی از جمله تحریم و تروریسم باید در مجمع عمومی و بحث گذاشته شود.
سازمان ملل متحد حقیقتاً باید سازمان ملل باشه، نباید سازمان دول قدرتمند باشه. و ما هم مواجهیم با یک سری از مشکلات و مسائل جهانی که طبیعتاً در این گونه نشست‌ها میتوان بحث کرد و به دنبال راهکار بود. مشکلاتی که امروز جهان با اون مواجه هست، اونها از مسائلی است که میشه اینجا بحث کرد. طبیعتاً هم مشکل عمومی است، هم باید راهکارش با خرد جمعی باشه، با مشورت عموم باشه. مثلا موضوع تحریم به عنوان حربه‌ای که قدرت‌های بزرگ دست گرفتن برای اینکه بخوان فشار بیارن در ملت‌ها، خب طبیعتاً در مقابل هم کشورهای دیگر هم رفتار متقابل خواهند داشت. نتیجه این قضیه اینه که با صلح و آرامش، با امنیت، این در تضاده و ملت‌ها متضرر خواهند شد و ضرر خواهند کرد. موضوع دوم مسئله تروریسم هست که امروز موجب بسیاری از آوارگی‌ها در جهان شده و حمایت‌هایی که از جریان‌های تروریستی میشه. موضوع جنگ و خونریزی است که طبیعتاً همه با جنگ مخالفند و ما هم با جنگ مخالف هستیم. باید در این رابطه این مباحث مورد بررسی قرار بگیره. راهکاراش هم عرض کردم، خرد جمعی است که باید بحث بشه. اینا همه جلوه های یک جانبه گرایی است در عالم. یعنی این یک جانبه گرایی نتیجهش میشه این گونه مسائلی که امروز جامعه رو و جوامع بشری رو رنج میده. انشالله در این گونه نشست ها با نگاه به حل مشکل باید مسائل رو دنبال کرد.
نگاهی دوباره داریم با سرخط خبرها. تصمیم آمریکا به واگذاری طیارات افغانستان به تاجیکستان و ازبکستان. واکنش ها به حذف واژه فارسی دانشگاه از لوحه دانشگاه بلخ. شهروندان مزار شریف فارسی ستیزی نکنید. و رئیس جمهور ایران سازمان ملل متحد نباید سازمان دولت‌های قدرتمند باشد. سپاس از توجه و همراهیتان. با مشروع خبرها تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. واکنش ها به یک سال تعطیلی مکاتب دخترانه در افغانستان، صداهایی که شنیده نمی شود. در رابطه با این موضوع گزارش رو بشنوید از زهرا سلطانی، خبرنگار ما در کابل.
در 367 روز بستماندن مکتب های دخترانه بالاتر از صنف ششم و یا روزهای نخست سال دوم بستماندن مکاتب دخترانه از سوی حکومت موقت طالبان در افغانستان، شماری از فعالین حقوق زن از جمله رازیه بارگزی میگوید از اینکه با گذشت یک سال صدای بانوان و دختران افغانستان برای بازگشایی مکتب ها شنیده نشده است ناامید شدند و ادامه این روند را برای افغانستان جبران ناپذیر می داند.
قطعا بستماندن مکاتب برای دختران هم از لحاظ سلامت فیزیکی و روانی جامعه، هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصاد می تانه ضربه محکم را برای جامعه افغانستان بزنه و متاسفانه ما تاوانی را که به خاطر یک سال بستماندن دروازه های مکاتب برای دختران متقبل شدیم، طی سالها و طی دهها ما نمیتونیم جبران.
همچنان شمار دیگر از فعالان حقوق زن از جمله جولیا پارسی میگوید تا زمانی که مکاتب بازگشایی نشود به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد و از جامعه جهانی سازمان ملل میخواهد که برای بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان بالای حکومت موقت طالبان فشار وارد کنند.
و اگر قرار باشد که اینا دروازه مکاتب بسته نگه دارن و دخترای افغانستان از علم و دانش دور دارن، ما زنای معترض باز هم با مو اعتراضات خود به مبارزه خود ادامه میدیم. نظر من است که سازمان ملل، جامعه جهانی، حقوق بشر به این مورد زیاد توجه کنن و محدودیت ها را بالای طالب اضافه بسازن تا اینا زن افغانستان، دختر افغانستان به عنوان یک نصف پیکر جامعه، به عنوان یک شخص جامعه قبول کنن. امیدوار هستم که سازمان ملل به این توجه کنند.
در همین حال مارکوس پاتزل، معاون سیاسی و سرپرست نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، در نخستین روز سال دوم بستماندن مکتب‌های دخترانه در افغانستان از یک مکتب ابتدایی دخترانه در کابل دیدار کرده است و بر بازگشایی مکتب‌های دخترانه بالاتر صنف ششم امیدواری کرده است و گفته که امیدوار هستم که هیچ دختری در این صنف و هیچ جایی از افغانستان سال آینده از تحصیل محروم نشد. همزمان با این ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در توییتی در واکنش به بستماندن مکتب‌های دخترانه گفته است که دیگر بس است، نه یک روز بیشتر. او گفته مکتب‌ها باید برای آموزش با کیفیت برای همه دانش آموزان در هر رده سنی و در فضای امن باز باشد. فرح مصطفوی، فعال حقوق زن، در این باره میگوید:
نظام تعلیمی یک اصل بی‌طرف، مهم، حیاتی و اساسی در تمام جوامع باورمند و پیشرواندگی ترقی و انکشاف، همچنان نیاز مبرم و اساسی برای مردم افغانستان از نتیجه جنگ های 40 ساله به افغانستان است. به دلیل اینکه ما باورمند و ترقی و تعالی از طریق تنویر در دانشگاه ها و مکتب در افغانستان هستیم.
با این حال مقامات حکومت موقت طالبان در طول این یک سال عدم بازگشایی مکتب‌های دخترانه بالاتر صنف ششم را حساسیت‌های اجتماعی و فراهم‌آوری محیط مناسب عنوان کرده است و تا کنون هم هیچ خبری از بازگشایی مکتب‌های بالاتر صنف ششم در کشور نیست. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
حاجی بشر نورزی، آخرین زندانی طالبان، از زندان گوانتانامو آزاد و روز گذشته در میان استقبال اعضای طالبان وارد کابل شد. از وی به عنوان چهره نزدیک به ملا عمر، رهبر سابق طالبان، یاد میکنند. گفته میشود که بشر نورزی با یک زندانی آمریکایی مبادله شده است. آزادی این عضو طالبان از آن جهت اهمیت دارد که بسیاری از جمله رحمت الله نبی، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، معتقدند که با آمدن وی به کابل در آینده نزدیک شاهد تحولات جدید در این کشور خواهیم بود که بر رسمیت شناختن طالبان از سوی آمریکا ممکن است یکی از این تحولات باشد. تحلیل بیشتر در این باره را از آقای سال محمد سلجوقی، آگاه مسائل سیاسی، پرسیدیم.
اولا که آقای نورزی به اتهام فعالیت‌های تروریستی زندانی نشده، در ارتباط یک جرم نابخشودنی جنایی قاچاق مواد مخدر زندانی شده بود. لذا نباید کیس از این بیشتر سیاسی تعریف بکنه. اما آزاد شدن از این کاملا سیاسی است. به دلیل این که بعد از آمدن آقای نورزی به کابل در اولین سخنرانی خود گفت که امیدوارم با این آزادی من یک رابطه جدید و فصل جدید در مناسبات با امریکایی‌ها ایجاد بشه که هم باعث تضمین منافع امارت اسلامی بشه هم مناسبت ما بهتر. معلوم میشه که با باهای کلانترین معامله سیاسی آقای نوری آزاد شده. تنها بحث مکتبها، بحث منافع ملی و داخلی افغانستان است. برای امریکایی اگر این اهمیت می داشت در کنفرانس دوحه تعهدنامه‌ای که میانشان امضا شده بود اینا کاملا مسجل می گردید و تضمین عملی آنها نیز ذکر می شد. لذا برای امریکایی مکتب باز کردن اهمیت نداره و اولویت نیست. اولویتشان چیزهای دیگه هست که در حاشیه کنفرانس دوحه صحبت شده بود و طالبها حال فعلا باید او را عملی بسازن. از جمله این که تعداد از گروه های توریستی که میتونن منافع کشورهای دیگر به خطر بندازه از افغانستان به عنوان یک مسیر استفاده بکنن، بگذارد داعش به حوزه کشورهای آسیای میانه و منافع چین آسیب ببینن. یعنی طالب ها از این همه جزر و مد هایی که در رابطه با سیاست های خارجیشان تا کنون وجود داشته به یک مسیر و به یک جاده مستقیم و عبارت است تضمین منافع دو جانبه امارت و آمریکا خواهد بود قدم باید بردارد. نه اینکه با چینایی ها و روس ها وارد گفتگو و تعاملات منطقی بشن. به همین خاطر آزاد شدن از این نقطه دیگر قابل ذکر است که آزاد شدن یک مجرم جنایی، یک مجرم قاچاق مواد مخدر با یک اسیر تبعی آمریکایی که هنوز هم در افغانستان به دست طالب ها بوده است سوال برانگیز است که چطور می شود که یک آمریکایی با یک مجرم جنایی که در دادگاه آمریکا به حبس ابد محکوم شده در همین شرایط آزاد میشه. همه اینها معنی آبستن یک سلسله تحولات و یک سلسله تعاملات جدید است که روزهای آینده روشن خواهد شد. اما آنچه که قابل ذکر است این است که همونطور که بندی شدن از این کاملا یک رویداد جنایی بوده، اما آزاد شدن از این کاملا سیاسی است و در پشت این همه معامله گری ها یک صفحه جدید در رابط آمریکایی ها و امارت باز خواهد شد که ما روزهای آینده او خواهیم دید.
جناب آقای سلجوقی، خب میشه این رقم هم گفت که با آزادی آقای نورزی زمینه بر رسمیت شناختن طالبان از سوی آمریکا هم فراهم میشه؟
بله شاید، به دلیل این که آقای نورزی هم گفت که شاید ما شاید یک فصل جدید در این مناسبات گوشیده باشه، امیدواری آخر اعلام کرد. تعهداتی که طالب ها داشتند و گفته بودند که افغانستان رها کرده امریکایی ها اگر عملی بشه خب بدون شک فرصت های جدید برای رسمیت شناختن و مشروعیت دادن به طالب ها از جانب امریکایی ها آغاز خواهد شد. حالا آقای بشار، آقای نورزی آماده است که همون فرصت ها و زمین ها کاملا فراهم بکنه و این شکی هم وجود نداره که این صحبت ها قبلا شده باشد و مشروط بر آزادسازی آقای نورزی بوده و آمدن از این تحولات در داخل افغانستان ما شاهد خواهیم بود. بله، پیشبینی ها این گونه هست که آزاد شدن آقای بشار حتما بر اساس یک فصل جدیدی که در تعاملات میان آمریکا و طالبان منعقد شده است و آغاز خواهد شد می باشد. به همین دلیل نگرانی های بیشتر ایجاد شده که در پشت این همه معامله گیری ها باز افغانستان به عنوان یک جغرافیای منازه در کشورهای منطقه در حوزه منطقه و دنیا استفاده نشه.
آقای سلجوقی، گفته میشه که با آمدن آقای نورزی سعی شده که اختلافاتی که درون طالبان هست ای برطرف شود، چون این اختلافات اخیراً به شکل خودش نمایان کرده در مباحث مختلف از جمله در باز شدن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم. ممکنه که با آمدن نورزی این اختلافات که زیاد شده بوده این رو بخواین که کمش بکنن و طالبان رو یک دست بکنن، نظر شما چی است؟
بدون شک آمدن آقای نورزی میتونه نقطه عطف در تحکیم مناسبات در حال فروپاشی داخل امارت اسلامی و طالبان باشه. جبهه حقانی ها با قنداری ها هر روز فاصله نادهم دیگر بیشتر میشه. حتی نوع تعامل جبهه حقانی آوازهای موجود داره گویا با افراد و چهره های سیاسی عدالت به خود وارد صحبت گفتگو میشن و جبهه قندهار هم به گونه حوزه نفوذ خود را دارد. اما نگرانی های امارت اسلامی خصوصا مرکز قندهار از قدرت گرفتن روز افزون جبهه حقانی ها هست. این اختلاف کاملا وجود دارد و آقای نوروزی از تمام این فنادا قدرت خود در این رابطه استفاده خواهد کرد. همونطور که شاهدا اظهار می دارند بیشتر آقای نوروزی برای تقویه تفکر مجموعه قندهار وارد عمل خواهد شد و بدون شک شبکه حقانی را به عنوان یک زمینه در حوزه امارت طالبان بیشتر منسجم خواهد شد. اما این که شبکه حقانی درباره این همه تلاش های در جانب نوروزی صورت در خواهد گرفت چه پاسخ خواهد داد بازم باید این در انتظار باشیم. اما آنچه که مبرهن است این است که اختلافات شدید میان جوانب مختلف در امارت اسلامی ایجاد شده. حالا هر یک از قمندان های دخیل در جنگ چندین ساله طالب طعمه و سهمیه خود در حوزه فعالیت اقتصادی و سیاسی می باشند. یعنی نگرانی ها برای اینها قطعا ایجاد شده که توانستند بعد از گفتگوهای طولانی آقای نوروزی از زندان آمریکا نجات.
آقای سنجوقی، خب با توجه به صحبت هایی که شما داشتین و اشاره کردین به این موضوع که به هر حال افغانستان پس از آزادی آقای نوروزی ممکنه که شاهد تحولات و حوادث جدیدی باشه، به نظر شما این حوادث و تحولات ممکنه که به نفع مردم باشه؟
ما اولا که باید بگویم که اگر امارت اسلامی به خواسته های اکثریت مردم تمکین نکنه، از قبیل ایجاد بسترها برای صلح اجتماعی، دوم برای مشارکت عمومی در حکومتداری و باز کردن و خانه‌سازی صفحه حکومتداری، هیچ آزادسازی و زندانی سازی افراد نمی‌تواند برای مردم افغانستان مستر و مصب خیر باشد. لذا طالب‌ها، سیاست کلی طالب‌ها سیاست یک جانبه، سیاست یک گروهی مبتنی بر منظومه‌های ایدئولوژیک خودشان است. آن کسانی که آزاد می شوند بدون شک برای قوت بخشیدن به طریقی حکومتداری طالب ها آزاد می شوند، نه که بیایند همه جوانب در افغانستان دعوت بکنند به یک صلح فراگیر و اجتماعی و به یک هماهنگی بیشتر ملی که سبب ایجاد حکومت و یا ساختار نظام مبتنی در مشارکت عامه بشه. تا زمانی که حکومت فراگیر یا دولت فراگیر در افغانستان به معنای واقعی تعریف نشه، قانون اساسی ایجاد نشه، مسیر حکومتداری برای مردم افغانستان باز نشه و برای اونا فرصت داده نشه، هر گونه تحولات اینچنینی نمیتواند منافع ملی ما را چی به صورت استراتژی و حتی کوتاه مدت بتواند.
سال محمد سلجوقی بود، آگاه مسائل سیاسی. عزیزان شنونده، همان گونه که شنیدید در مشروع خبرها، روزنامه گاردین با انتشار تصاویر مختلف مردم افغانستان با سوژه فقر در گزارش اعلام کرد که خشکسالی، سقوط اقتصادی و افزایش قیمت مواد غذایی میلیون ها نفر در این کشور را به ویژه در مناطق روستایی به ورطه گرسنگی کشانده است. همکار ما قریشی در کابل گفتگوی داشته با عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان، که دعوت میکنم بشنوید.
وضعیت اقتصادی افغانستان در حال حاضر هم با مشکلات و چالش ها روبرو هست و هم با فرصت ها. مهمترین چالش است که ایالات متحده آمریکا هنوز هم چالش و موانع و محدودیت در برابر آزادسازی دارایی های مردم افغانستان ایجاد میکنه و افغانستان عملا با تحریم از سوی آمریکا و همپیمانان آمریکا مواجه هست و این موضوع تاثیرات منفی روی وضعیت اقتصادی افغانستان داشته. اما مهمترین فرصت است که در حال حاضر امنیت نسبت به گذشته بهبود یافته و فساد اداری و مالی وجود نداره، بنابراین سطح شفافیت و نظارت نسبت به گذشته کاملا روند سعودی رو تعیین کرده و مطلوب هست. از این منظر میتونه یک فرصت باشه برای جلب و جذب سرمایه گذاری در افغانستان و به هر میزانی که سرمایه گذاری در افغانستان صورت بگیره، ما شاهد رونق اقتصادی در افغانستان خواهیم بود. روزنامه گاردین در خصوص وضعیت زندگی مردم افغانستان و ای که فقر و گرسنگی و تنگدستی در کشور گسترش یافته ابراز نگرانی کرده. این نگرانی چقدر میتونه جدی باشه؟ اظهار نگرانی که روزنامه گاردین کرده در ارتباط با مشکلات اقتصادی در افغانستان، یک بخشش میتونه سیاسی باشه و جنبه تبلیغاتی و رسانه‌ای داشته باشه و یک بخشش میتونه واقعیت‌های را بازگو بکنه که در حال حاضر وجود داره. اما مهمترین مسئله ایست که عامل این وضعیت نابسامان موجود کشورهای هستند، قدرت‌های هستند که در افغانستان عملا شکست خوردن و نتوانستن به اهداف سیاست خارجی و ژئوپلیتیک خود دست پیدا کنه. بنابراین در حال حاضر از طریق ابزارهای اقتصادی میخواهند که به اهداف سیاسی خود دست پیدا بکنند.
ممکن بیکاری افزایش پیدا بکنه. شما چه فکر میکنین؟ شما با عنوان مسئول بخش اقتصاد در خصوص کاریابی و اشتغال چه برنامه های در نظر دارین تا مردم افغانستان از این مشکلات بیرون شون؟
تلاش ها برای کاهش فقر و گرسنگی همچنان در جریان است و حمایت از پیشوران، کسبکاران و دکانداران در حال حاضر یکی از موضوعات مهم هست برای ایجاد اشتغال و کاهش فقر و همچنین حمایت از بخش خصوصی و صنایع خرد و کوچک و تا متوسط در برنامه های ما قرار داره. تلاش ما است که پروژه های کلان اقتصادی هم به همون میزانی که ظرفیت وجود داره مورد حمایت قرار بگیره، احیا شود تا ما بتانیم بر چالش های اقتصادی در واقع غلبه پیدا بکنیم. اما باور ما ایست که قطعا یک زمانی نیاز هست که ما بتانیم به خودکفایی دست پیدا بکنیم، چون افغانستان عملا در حال حاضر از سوی قدرت‌های غربی تحریم هست و در واقع فشارهای اقتصادی همچنان بر افغانستان وجود داره و بخش عمده فشارها هم با رویکرد سیاسی متاسفانه دنبال میشه بدون اینکه ملاحظات بشردوستانه مد نظر قرار بگیره.
نهادهای بین المللی مدعی کمک برای مردم افغانستان هستند. نقش این کمک ها به نظر شما تا اکنون چگونه بوده؟
واقعیت است که نهادهای بین المللی تا کنون کمک های قابل توجهی به افغانستان نداشته و حتی کمک های بشردوستانه هم بسیار ناچیز و اندک بوده. بنابراین من فکر میکنم که در این راستا افغانستان نیازمند توجه جدی جامعه جهانی می باشد و باید مسائل سیاسی از مسائل بشردوستانه تفکیک شود و مردم افغانستان مورد حمایت قرار بگیرد تا چالش های معیشتیشان به حد اقل برسد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد دور 77 خود را امروز آغاز میکنه. انتظار حکومت سرپرست طالبان از جامعه جهانی در خصوص کمک به مردم افغانستان و حکومت و بهبود وضعیت چیست و چه انتظاری دارین که کشورهای دنیا و نهادهای کمک رسان با مردم افغانستان چه بکنن؟
انتظار ما از مجمع عمومی سازمان ملل متحد و کشورهای حاضر در این نشست بزرگ است که مردم افغانستان تنها گذاشته نشود و بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان میتونه به ثبات سیاسی در منطقه کمک بکنه. افغانستان صلح‌آمیز، افغانستانی که در او وضعیت اقتصادی و امنیتی مطلوب باشه، میتونه جهان امن و منطقه امن را به دنبال داشته باشه.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر تقدیم حضورتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز که برنامه های نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. نگاه روز تقدیمتان میشم.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. رهبر معظم انقلاب شعار سال 1401 را تولید دانشبانیان اشتغال آفرین نامگذاری کردند. به همین مناسبت سه شنبه ها در برنامه نگاه روز به این موضوع میپردازیم. امروز هم در ادامه بحث هفته های گذشته نگاهی داریم و برخی دیگر از پیامدهای تولید دانشبانیان در اقتصاد ایران. باید گفت یکی از پیامدهای مهم دانشبنیان شدن اقتصاد، رونق ظرفیت‌های گوناگون تولیدی در کشور است. سال‌هاست که رهبر انقلاب بر توجه مسئولان کشور به اقتصاد غیر نفتی تاکید دارند. کاهش سهم نفت در اقتصاد ایران و استفاده از بازارهای جایگزین و سایر منابع اقتصادی با استفاده از علم و دانش موجب می شود تا عرصه‌های متنوعی پیش روی اقتصاد ایران باز شود و در صحنه‌های گوناگون شاهد تأسیس کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و شرکت‌های کوچک و متنوع با نرخ اشتغال آفرینی کم یا زیاد باشیم. سلامت، حمل و نقل، ساخت و ساز، کشاورزی از جمله حوزه‌هایی است که به شرکت‌های دانش‌بنیان نیاز دارند. رهبر معظم انقلاب اسلامی سوم اسد 1391 عنوان کردند: اگر تلاش کنیم نفت را با فعالیت‌های اقتصادی درآمدزای دیگری جایگزین کنیم، بزرگترین حرکت مهم را در زمینه اقتصاد انجام داده‌ایم. امروز صنایع دانش‌بنیان از جمله کارهایی است که می‌تواند این خلاء را تا میزان زیادی پر کند. ظرفیت‌های گوناگونی در کشور وجود دارد که می‌تواند این خلاء را پر کند. باید گفت واقعیت این است که طی دهه‌های اخیر بخش قابل اعتنایی از مواد اولیه و تکنولوژی مورد استفاده در بخش‌های صنعتی کشور از سایر کشورها وارد می‌شده است که طی این سال‌ها با مشکلات زیادی در خصوص تأمین و بروزرسانی آنها مواجه شده‌ایم. کارشناسان اقتصادی میگویند کارخانه‌های زیادی در سال‌های اخیر به دلیل مشکلاتی که در راه‌اندازی و تکمیل خط تولید خود دارند یا به خاطر کمبودهایی که در زمینه تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود با آن مواجه هستند، به طور کامل تعطیل شده‌اند یا با همه ظرفیت خود به تولید نمی‌پردازند. تعطیلی این کارخانه‌ها منجر به از بین رفتن بخش قابل اعتنایی از ظرفیت‌های تولیدی کشور شده است که اگر نیازهای فنی و دانشی آنها توسط شرکت‌های دانش‌بنیان در اولویت قرار بگیرد، رونق تولید در بخش‌های مختلف امکان پذیر خواهند بود. شرکت‌های دانش‌بنیان با مزیت آفرینی می‌توانند زمینه رونق فعالیت‌های مولد دیگر را به ارمغان آورند که یکی از نمونه‌های مهم آن توسعه صنایع وابسته به نفت و گاز و پرهیز از خام فروشی است. مقام معظم رهبری در این خصوص فرمودند:
یک بخش‌هایی هست که امنیت اقتصادی متوقف به اون بخش هاست. مثلا فرض کنید بخش کشاورزی که اتفاقا بعد اون روز گفتم در صحبت اول سال که یکی از وابسته ترین بخش های ما به واردات و به خارج بخش کشاورزی ماست. خب در حالی که بخش کشاورزی به امنیت غذایی ما ارتباط پیدا میکنه، مسئله مهم نیست این جهت رعایت بشه در شرکت های دانش بنیان، یا که امنیت اقتصادی کشور در گروه اونها، یا ظرفیت بالایی از نیروهای متخصص و غیر شاغل رو دارن که جذب کنن نیروهای اینها متخصص رو، یا بخش هایی که مواد خام صادر میکنن، مثل بخش معدن. متاسفانه در کشور ما، در بخش معادن ما مشکلات زیادی داریم. یکی از مشکلات همین خام فروشی است. حالا نفت که به جای خود، در مورد نفت که ما واقعا هیچ ارزش افزوده در مورد نفت نداریم، در مورد گاز تا حدودی، در حالی که اونطور که متخصصین میگن در بخش نفت ارزش افزوده زیادی میشه تولید کرد، به وجود آورد، اگر چنانچه به بخش‌های پایین دستی نفت توجه بشه. گاز هم همینجور، در بخش معادن دیگه هم همینجور. فلزات ما، سنگ‌های ارزشمند در کشور چقدر معدن گران قیمت سنگ وجود داره در کشور، اینا بدون اینکه ارزش افزوده‌ای داشته باشه، بدون کار کردن روی اونها، اینها صادر میشه. در اینها، این بخش ها مهمه که ما متوجه کنیم و شرکت های دانش بنیان رو به این بخش ها.
اما یکی دیگر از پیامدهای دانش بنیان شدن اقتصاد، خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه است. شرکت‌های دانش بنیان با توجه به ویژگی‌های خود و پویایی و تطبیق با شرایط محیط پیرامونی و انعطاف‌پذیری بالا، ظرفیت مناسبی برای روبرو شدن با شرایط تحریم را دارا هستند. تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین با کاهش هوشمندانه ناکارایی‌ها و ناکارآمدی‌ها، افزایش بهره‌وری تولید کالا و خدمات، استفاده بهینه از توسعه محصولات، خدمات و بازارهای جدید و مردمی کردن اقتصاد در میان مدت، آسیب پذیری در برابر تهدیدات را حداقل نموده و تاب‌آوری در برابر شوک‌ها و فشارها را به حد اکثر می‌رساند. به عبارت دیگر، گسترش تولیدات مبتنی بر دانش و اشتغال آفرین زمینه را جهت قوام‌بخشی حداکثری اقتصاد و رشد اقتصادی پایدار در بلند مدت را فراهم خواهد کرد. استفاده از ظرفیت‌های تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین باعث افزایش تولید و ارتقاء سطح درون‌زایی که خود شاخص اصلی اقتصاد مقاومتی است می‌شود. از سوی دیگر، ارزش آفرینی ایجاد شده علاوه بر رفع نیازهای داخلی، توان پاسخ به نیاز خارج را هم پیدا خواهد کرد و در مسیر درون‌زایی و برون‌گرایی نیز تحقق خواهد یافت. باید گفت شرکت‌های دانش بنیان در مرزهای علم حرکت می‌کنند، لذا تحریم پذیر نیستند. تولیدات دانش بنیان و اشتغال آفرین و حتی علوم مربوط به آنها به دلیل تأثیرات راهبردی که در قدرت آفرینی کشور ایجاد می‌کنند، موضوعاتی نیستند که بتوان آنها را تحریم کرد. علاوه بر این، شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند تحریم‌های آمریکا علیه صنایع و تولیدات ایران را خنثی کنند. بر همین اساس، تولید دانش بنیان با رویکرد اشتغال آفرینی راهبرد اصلی برای تحقق اقتصاد مقاومتی، رسیدن به استقلال اقتصادی و قطع وابستگی‌های آزاردهنده در حوزه اقتصاد و معیشت مردم است. حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، 8 سال پیش در این خصوص عنوان کردند:
اینی که ما از گذشته از این چند سال هی تکرار میکردیم روی مسئله تحریم ها خیلی تکیه نکنید، به خاطر اینه. همین تحریم ها با نگاه علمی به مسائل کشور و توجه به علم و پیوند دادن علم و صنعت و کشاورزی که توضیحات آقایان محترم رو شنیدید در این زمینه ها، تحریم ها بی اثر خواهد شد. تحریم ها بی اثر خواهد شد. و ما در این زمینه ها میدان کار برامون بازه و می توانیم کار کنیم. شرکت های دانش بنیان یکی از اساسی ترین کارهاست در مقوله همین اقتصاد مقاومتی که مطرح شد و دربارش بحث شده است و مورد تأیید و تصدیق همه اطراف مسائل کشور قرار گرفته است. شرکت‌های دانش بنیان یکی از اساسی ترین کارهاست.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتان. با نگاه روز و خدا نگهدار.
علاقمندان به موسیقی و شعر و ترانه را منتظر نمیگذاریم و در ادامه نشرات در خدمتتان هستیم با برنامه تار و تنبور.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخود.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
راکه از دیوالن دیوالی کنی، دل از غم ها خالی خالی کنی، راکه از دیوالن دیوالی کنی.
بنام خدایی که دوستی را یک رنگ، زندگی را با رنگ، عشق را رنگارنگ، رنگین کمان را هفت رنگ و شاپرک را صد رنگ آفرید. به نام خدای مهر و دوستی. همرازان هم نفسان سلام و درودتان. امروز هم میخواییم که لحظه هایتان را ترانه باران کنیم. به برنامه خودتان تار و تنبور خوش آمدین، صفا آوردین. من فاطمه صادقی تهیه کننده، گوینده و نویسنده و اتفاق همکار خوب و خوش ذوقم خانم طیبه نوری با افتخار در کنار شما هستیم. خوشحال میشیم که پیام هایتان را با ما و اشتراک بگذارید و آهنگ های تب دلتان را از ما بخواید. ۳۸۲۶ سامانه پیامگیر ما در ایران هست و 0794-71-7144 هم در افغانستان. اما برای سهولت بیشتر و دسترسی آسانتر شما عزیزان به برنامه، ما یک شماره اختصاصی در واتساپ براتان فراهم کردیم تا زودتر پیام ها و صداهای گرمتان به دست